بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونفع الله على أعدائهم أجمعين. عن شش فرش بدان شد برای کشف رأی معصوم، برای محصل اجماع در اجماع محصل. امروز خدشه هایی که بعض آقایون بر بعض از این وجوه بیان فرمودن، اما اون وجه اول و دوم که حس و تشرف بود، بفرمایند صغرا درست نیست. چه این که مبنای اجماعاتی که در کلمات اصحاب هست، این دو وجه نیست، نه حس و نه تشرف. مصباح جلد دوم، صفحه 136 و انوار جلد اول، صفحه 257. تبیان جلد سوم، صفحه 136 و نهایت الافکار جلد دوم، صفحه 96. و اما قاعده لطف، اون وجه سوم بود و ملازمه عقلیه، این کبراش مخدوشه. چین که لطف بر فرض این که لازم و واجب باشد بر خداوند عالم، اقتضا می کند این لطف که ارسال رسول و نصب امام با طرق متعارف باشد. اما اگر ارسال با طرق متعارف بود ولی اختفای امام و این که ما از تشرف خدمت حضرت محروم هستیم به خاطر اعمال خودمون باشد، کما این که از بعضی از روایات و از جمله توقیع شریفی که برای شیخ مفید در یک سال قبل از فوتیشون در سال 412 صادر شد، امام اشاره فرمودند به این جهت با این جمله که فرمودند فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرههم ولا نوسرهم منهم. یعنی جهت این که شیعان ما محروم هستن از فیض تشرف خدمت ما و جهت طولانی شدن غیبت ما اعمال خود شیعانمون هست. از این کارهای از شیعانمون صادر می شود که مورد رضای ما نیست و این اعمال باعث طولانی شدن غیبت ما می شود. دو توقیع برای شیخ مفید از قبل حضرت صادر شده با فاصله یک سال و این در توقیع دوم بوده. پس این قاعده لطف کبراش ممنوعه مضافاً به اون چه در مصباح جلد دوم صفحه 138 بیان فرمودن و اون این که این که طبق قاعده لطف شما فرمودید در وقت اتفاق همه علما بر امام لازم است القاء خلاف، حالا سوال ما اینه که این القاء خلافی که بر امام لازم هست این با اظهار این است که امام خودش رو معرفی کند یا نه به عنوان یک انسان مجهول هو یه القاء خلاف کند. اگر اون اولیش این مقتوع عدم است، یعنی یقینا این کار رو امام نکردن، و اگر اون دومیست عنوان یک عالم مجهول هو یه القاء خلاف کنن، اون اثری که در قاعده لطف هست که ارشاد مردم به طریق حق است، بر این اظهار مترتب نیست. و اما وجه چهارم، ببینیم یعنی خودشون رو معرفی کنن که من امام هستم. ببینید کلام اینه که اگر اظهار کنن این که قطعا نیست، با همون یک نفرم که بگن که بگن من حجت خدا و امام هستم، بگن مقطوع العدم، امام هم چی کاری نکردن. کسانی به خدمت امام رسیدن بعدها متوجه میشن که امام بوده، درباره هیچ که تقریبا نقل نشده که خدمت امام برسه و کلمات امام رو بشنود در حالی که امام رو میشناسد. اگر خدمت امام رسیده بعدها متوجه شده که این امام علیه السلام بوده، و اگر به عنوان یک آدم مجهول الهویه است که بگن اثری برش بار نیست. در هر صورت این بیان آورده دیگه. خب انشاءالله امیدواریم که درست نباشه و کسانی هم باشن خدمت حضرت برسن. و نه مجهول الهویه اگر بشه میگن فایده در واقع قاعده لطف برای ارشاد مردم. یه آدم مجهول الهویه یک نمیتونه آدم ارشاد کنه. ما نیم مثلا چیکاره است اصلا این مسلمان ها کافر ها یهودی ها مسلمان چیکاره است؟ یک لباس هم نمیشه.
خودشون سبب محرومیت شدن. بنابراین جا قاعده
اون وجه اول بود. وجه اول این بود که قاعده لطف در جایی است که از طریق متعارف خداوند عالم موجبات ارشاد مردم رو فراهم کند، اما در اصل غیبت اختفای مردم به خاطر خود ماست، یعنی از طریق متعارف احکام بیان شده ولی خود ما باعث میشویم خدمت امام نرسیم و اون تعدادی از احکام که ما نرسیده محروم باشه. او بچه اول بود.
این
ببینید کلام اینه که قاعده لطف اینه که بر خداوند عالم لازم است که ارشاد مردم و راهنمایی مردم به طریق حق، این ارشاد از طریق متعارف باید باشه، این لازمه و این شده در اسلام، پیغمبر مبعوث شده، قرآن فرستاده شده، ائمه تعیین شدن، تا زمان امام زمان هم خدمت ائمه می رسیدن مردم، این ارشاد بوده و از طریق متعارف هم بوده. در اصل غیبت جهت این خدمت امام نمی رسن، طبق بعضی از مطالب و بسیار مستندات که ما داریم، اعمال خود ما هست. چون اعمال خود ما هست پس بنابراین ما مانیم، ما مانی از این هستیم که امام حرف بزند. بلکه خداوند عالم اون چه برش لازم بود ائمه را تعیین فرمود و معرفی هم فرمود و تا امام و دوازدهم هیچ مشکلی نبود، به اون حضرت که رسید بر اثر اعمال خود مسلمان ها حضرت غایب شد و از خدمت حضرت محروم شد. و اما اون وجه چهارم، وجه چهارم که اون ملازمه عادیه بود که از اتفاق همه علما پی ببریم بگن این کبراش درسته و عرض کنم که کلام در صغرایه کایب همچه چیزی واقع می شود که کسی بررسی کند اقوال تمام علما را در تمام اعصار و بلاد تحصیل کند و بداند که همه علما فتواشون در این مسئله اینه یکی است. این صغراش مقدار مشکله که کسی واقعا اینجور وقتی داشته باشه و اینجور به اصطلاح استعدادی که همه این اقوال رو بررسی کنه و بفهمه که هیچ مخالفی در بین نیست. اشاره می کند به این مطلب کفایه جلد دوم صفحه 74. و اما وجه پنجم و ششم، اینا هم از حیث کبراش میگن مخدوشه که به اصطلاح اینم بعیده که یه همچه مثلا واقع بشه، یعنی اگرم واقع بشه از قول سه نفر چهار نفر بگیم رأی امام استکشاف میشود، این بعیده. یا از قول علما ما استفشاق یک دلیل قطعی را میگن، اینم بعیده. البته در اون ششمش قابل تأمله که اگر مادیم همه علما اتفاق بر یک فتوا دارن به حسب ظاهرم روایتی دلیل در کار نیست، تقریبا آدم مطمئن که اینا مدرکی برخورد کردن، لذا وجه ششم را نمیشه آدم تقریبا خط شد. بله، عرض کنم که نه دیگه اون خیلی مشکل نیست. یعنی الان شما حساب کنید که در این مسائلی که در همین کتاب درسی ما عنوان میشه، وقت آدم میبینه که تمام علمایی که ما میشناسیم، حالا در یک جای عالمی هست که ما نمیشناسیم، تمام علمای شناخته شده همه از زمان شیخ مفید تا زمان ما همه در این مسئله فتواشون اینه، هر کم نقل کرده فتوای همه رو نقل کرده، مگر کسی مخالف اینجا نیست؟ شیخ طوسی، ابن ادیس، همه شیخ مفید تا زمان ما. ببینید کلام اینه که همینه کتاب داشتن و اجازه بدید فرض کنید که هزار نفر عالم بررسی شده، ببینید که کتاب دارن، ما ببینیم که این هزار نفر از شیخ مفید گرفته تا زمان ما یه فتوا دادن و هیچ مدرکی هم بحث بظاهر نیست. آدم اطمینان کامل داره که اینا بی مدرک حرف نزدن. یک نفر دو نفر اجتماع کرد غفلت کرد، این هزار نفر در طول تاریخ نمیشه همه اینا بی مدرک و عن غفلتن فتوا بدن. آدم اطمینان کامل داره که با یک مدرک برخورد کردن، اون مدرک به ما نرسیده. و ظاهرش اینه که این وجه ششم تقریبا مورد اعتماد و اطمینان است. یعنی نمیشه واقعا این همه عالم یه فتوا بدن بی مدرک. ببینید کلام اینه که ما همی فتوایی که به دست ما رسیده، همی هزار تا فتوایی که از مشاهیر علما به دست ما رسیده، حالا یک عالم در یک گوشه بوده فتوایی داده که به دست ما نرسیده، کتابی هم نداشته مثلا، ما همی هزار فتوا را نگاه میکنیم بگیم این هزار فتوایی که به دست ما رسیده به حسب ظاهرم هیچ مدرکی براش نیست. نوعاً آدم هر چه به اصطلاح دیر باور باشه اطمینان دارد که این هزار نفر بی مدرک حرف نزدن. اگر یک عالم مخالفی هم بوده و اینا می دانستن، قول اون مخالف بی ارزش بوده که اینا باز اینجوری فتوا دادن. این که همه علمای مشاهیر شیعه یک جور فتوا می دن، مدرکی هم در کار نیست، موجب اطمینانه که اینا بی مدرک حرف نزدن. ظاهرا این وجه شمش نمی شه آدم خدشه بکنه. خب این کلام اینه که وقتی که ما کشف کنیم که مدرکن حرف زدن، از اون طرف اطمینان داریم که ما هم علی حال اون مدرک به دست ما اگر میرسید، ما هم بیش از اون چونا فهمیدن از این مدرک نمیفهمیدیم. نظر بدید، اجازه بدید، این هزار نفر یک جور فهمیدن، او وقت ما در بین بعد از فرض کن 1400 سال او وقت ما پیدا بشیم برخلاف. بعد ببینید کلام اینه که اونجا اتفاق کلی نبوده. ببینید بالاخره کلام اینه که الان فرض اینه که اتفاق کله، تا زمان ما همه علما یک جور فتوا دادن و هیچ مخالفی ما پیدا نکردیم و مدرکم در کار نیست، بسیار بعیده که مدرک حرف بزنن. و اگر مدرکم به دست ما میرسید، بسیار بعیده که ما برخلاف فتوای این هزار نفر یه برداشتی برخلاف فتوای اینا داشته باشیم. اصلا بسیار بسیار بعیده و خیلی جرأت میخواد که برخلاف اینا انسان نظر بده. اصلا خود مرحوم نعینی، یکی از امتیازهای مرحوم نعینی هم وقت ما کتاب حج داشتیم همین بود. شاید در بین، عرض کنم خدمتون که در بین هر 100 تا 200 تا فتوای مرحوم نعینی یکیش برخلاف مشهور نبود. نوعاً فتوای مرحوم نعینی بر موافق با مشهور بود، طوری مشی میکرد که فتوا مطابق با مشهور بود. ولذا علمای بزرگ ما جرأت نمیکنند برخلاف مشهور فتوا بدن. میگن نمیشه اصلا مشهور نفهمیده باشن، از این بعد اینجور برداشت ما اینجور برداشت بکنیم. یعنی خودشا تخته میکنن در برداشت خودشون و غالبا جرأت تخته مشهور را غالب علمای ما ندارن. در صورت در هر صورت دیگه مگر شما آقا انشاءالله بحث آخری است. و اما عرض کنم که اجماع حتی مارم گم کردیم، اجماع منقول، عرض کنم که اجماع منقول، پس نتیجه این شد که درباره اجماع محصل معلوم شد که اگر اجماع محصلی پیدا بشه، برای خود اون محصل یقیناً این اجماع حجته. چی؟ این که از این اجماع قطع پیدا کرده به رأی معصوم، و قبلاً گفتیم که قطع از هر رأی که پیدا بشه حجته. در اجماع محصل خود اون مدعی اجماع که محصل اجماع هست قطع پیدا کرده برای معصوم، لذا اجماع محصل برای خودش حجته. و قطع برای معصوم هم گفتیم از 5-6 طریقه که بعضی از طرق صغرن مخدوش بود، بعضی کبرن، و بعضی از طرق هم آدم واقعا نمیتونه رد کنه و به احتمال زیاد قابل قبول خواهد بود.
وارد چون یه ایدی از اون راهی که شما فرض می‌کنید صغرا اشکال داره، برای یک نفر شد اون اشکال نداشته.
البته در قطع حاصل شد که مشکل قطع از قول یک نفر حاصل شد، مشکل او در اجماع نیست و قطع از قول یک نفر هم حاصل شد حجت، اون قبلا گفتم. اون دیگه علاوهل اجماع بعد نیست، اون از این طریقه که قطع حاصل شده، قطع از قول یک نفرم حاصل شد حجت برای ما، و دیگه اجماع نیست، کلام در اون اجماع محصله. اجماع محصل برای خود مدعی اجماع قطع به قول امام پیدا شده از طریق همین اجماع، نه از طریق یک نفر. و اما مقام دوم اجماع منقول، عرض کنم که بحث درباره این اجماع منقول حجت هست یا حجت نیست که بحث مهمی هم هست، و نوع اجماعاتی که ما داریم اجماع منقوله. در همین کتب درسی ما نوعاً کسانی که ادعای اجماع میکنن، برای ما اجماع منقوله. آیا این اجماعهای منقول برای ما حجت هست یا حجت نیست؟ بحث در حجیت اجماع منقول مبتنی بر به اصطلاح دو چیزه. یک، مبتنی بر این که خبر واحد حجت باشد و دلالت ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد بیان می شود تمام باشد، و الا اگر ادله حجیت خبر واحد مخدوش باشد و با اون ادله حجیت خبر واحد ثابت نشود، قهرن اجماع منقولم حجت نخواهد بود. چه این که دلیل ما بر حجیت اجماع منقول اینه که ادله حجیت خبر شاملش بشود، ولی اگر ادله حجیت خبر نتواند اثبات کند حجیت خبر واحد را، خب حجیت اجماع را هم ثابت نخواهد کرد. پس بنابراین وقتی اجماع منقول حجت است که ادله حجیت خبر واحد شاملش باشد، و ادله حجیت خبر واحد زمانی شامل اجماع منقول هست که اثبات کند این ادله حجیت خبر واحد را، که میگیم از جمله اخبارم فرض کنید اجماع منقوله، و الا اگر خبر واحد را ثابت نکرد به طریق اولا اجماع منقول هم ثابت نخواهد کرد. این مطلب رو کفایه جلد دوم صفحه 69 فرموده که حجیت اجماع منقول مبتنی است بر این که ادله حجیت خبر شاملش بشه، و بعدم ادله حجیت خبرم اثبات کند حجیت خبر واحد را. ولذا مرحوم آقای خویی در مسواک جلد دوم صفحه 134 ایشون می‌فرمایند که بهترین بود که مبحث اجماع بعد از حجیت خبر واحد بیان می‌شد. اول مبحث حجیت خبر واحد عنوان می‌شد. اگر ادله حجیت خبر واحد تمام بود، اون وقت بحث اجماع مطرح می‌شد. که حالا که ادله حجیت خبر واحد تمام بود، بحث کنیم که آیا اون ادله شامل اجماع منقول هست یا نیست. و نوعا علما قبل از اثبات حجیت خبر واحد این مبحث اجماع را عنوان کرده. عبارت نسبا اینه: کان الانسب تأخیر هذا البحث، یعنی این اجماع، حجیت اجماع، ان بحث حجیت خبر واحد لترتبه علی القول بحجیت خبر، چون مترتب بر اونه، پس بهترین بود که اول خبر واحد به حسب می شود و بعدش اجماع بود. پس بنابراین حجیت اجماع من قول گفتیم مبتنی بر دو چیزه. یک این که ادله حجیت خبر شاملش باشد. دو مبتنی بر اینه که اجماع محصل حجت باشد. ولی اگر اجماع محصل حجت نشود، خب اجماع منقول به طریق اولا حجت نیست، چون اجماع منقول که حجت هست به خاطر این است که اون محصل اجماع برای ما قول امام رو بیان می کند، نه در ضمن اجماع. و خب اگر اجماع محصل ناتمام باشه، یعنی با قول محصل اجماع رأی امام اصلا ثابت نشه، خب طبیعی است که جای دیگه بحث از اجماع منقول نیست. پس بحث از حجیت اجماع منقول مبتنی است بر این که اجماع محصل حجت باشد، و الا اگر حجت نبود جای بحث از حجیت اجماع منقول نیست. این مطلب را نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 60 اشاره فرمودند. خب از این بیان معلوم شد که همونجور که مرحوم آیخوی فرمودن، بهتر این بود که مبحث اجماع بعد از مبحث حجیت خبر باشد. خب ما بهشون عرض میکنیم بهتر این بود که عرض کنم که بحث اجماع منقول مؤخر از اجماع محصل باشد، ولی شما مقدم داشتید اجماع منقول و بر اجماع محصل، و بهتر این بود که اجماع محصل رو اول بیان می فرمودید و بعد اجماع منقول. در هر صورت پس کلام اینه که حجیت اجماع منقول متفرع شد برای اینکه ادله حجیت خبر واحد شاملش باشد، و همچنین اجماع محصل هم حجت باشد. اما ادله حجیت خبر بعد تمام شده، ما سه دلیل انشاءالله بعد خواهد آمد برای حجیت خبر واحد داریم: آیات و روایات و بنای عقلا. باید ببینیم این ادله شامل اجماع منقول هست یا نیست، انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.